در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز دوشنبه 21 دی ماه 1394 برابر است با 11 ژانویه 2016. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارشها و سرتیتر گزارشهای این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی.
سلام مهرداد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد گفت که تحریم‌های غرب به ضرر اقتصاد روسیه تموم شده است. رئیس جمهوری روسیه با توصیف تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو به عنوان نمایشی بی‌معنی اظهار داشت که با در نظر گرفتن امکانات مسکو در بازارهای مالی بین‌المللی تحریم‌ها به طور جدی به ضرر روسیه بوده است. مسکو از فروردین 2014 میلادی و به واسطه منازعات جدایی طلبان هوادار روسیه و ارتش اوکراین تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. با این همه آقای پوتین در مصاحبه خود با روزنامه بیلد تأکید کرد که کاهش قیمت نفت ضرری بزرگتر از تحریم‌ها بر روسیه وارد کرده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت انتظار دارد که تحریم‌های اقتصادی ایران به زودی برداشته شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم موگرینی که روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در شهر پراگ در جمهوری چک سخن می‌گفت، تصریح کرد که هنوز زمان مشخصی برای رفع تحریم‌ها علیه ایران تعیین نشده است. وی با این همه تصریح کرد که اجرای توافق هسته‌ای با ایران به خوبی پیش می‌رود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این حال اضافه کرد که ضرورت دارد تمامی اقدام‌های مورد توافق از جمله کارهای مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گفته وی به درستی صورت بگیرد. خانم موگرینی این موضوع را مطرح کرد که در رایزنی‌هایی که با حضور وزرای خارجه ایران و ایالات متحده داشته به این نتیجه رسیده که امور به خوبی پیش می‌رود و این امکان وجود دارد که تحریم‌ها به زودی برداشته شود. گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان که در رأس یک هیئت بلندپایه تجاری وارد ایران شده است، دیدارهای خود با مقامهای بلندپایه این کشور را آغاز کرد. آقای شرودر صبح دوشنبه با علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران ملاقات کرد و دو طرف از جمله درباره بحران سوریه، تنش‌های اخیر در روابط ایران و عربستان سعودی و امکان گسترش همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. سفارت آلمان در تهران اعلام کرده است که ملاقات با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دستور کار صدر اعظم سابق این کشور قرار دارد. در این حال گزارش ها که از دیدار آقای شرودر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران است. و علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نطق خود در صحنه مجلس حصر بدون محاکمه را خلاف اصول قانون اساسی دانست و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار حل و فصل این موضوع شد. آقای مطهری در این حال در نطق خود از جمله به مسئله حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران پرداخت و نیروی انتظامی را مقصر اصلی معرفی کرد. نماینده تهران گفت نیروی انتظامی به صرف اینکه حمله کنندگان به گفته وی وابسته به یک نهاد بودند از انجام وظیفه خود سربازد.
سپاسگزارم بهروز کارونی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. و ما در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید روند توافق هسته‌ای به خوبی پیش می‌رود. دلواپسان قراردادهای نفتی علیه سیاست‌های تازه نفتی دولت روحانی صف‌بندی کردند. صدر اعظم پیشین آلمان در رأس تاجران آلمانی در تهران. جوایز سینمایی گلدن گلوب در ستایش آخرین اثر آلخاندرو گونزالس. مروری بر آخرین تحولات سوریه. نگاهی به مذاکرات چهار جانبه صلح افغانستان در نشست اسلام آباد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، اگر تا پایان با ما بمانید. همینطور که در خبرها هم داشتیم، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه میگوید در تهران و ریاض به او اطمینان دادند که بحران جاری در روابط عربستان سعودی و ایران تأثیری بر روند حل بحران سوریه نخواهد گذاشت. اینها و خبرهای دیگری که در سوریه در حال وقوع است رو با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، در میان خواهیم گذاشت. و همکنون با از طریق خط تلفن با ما همراه ایلیا. گزارش ها از حرکت کاروان هایی حامل کمک های بشر دوستانه به مناطق محاصره شده در سوریه حکایت داره، از جزئیات بگو لطفا.
مهداد، رسانه های حزب الله اعلام کردن که 3 کامیون حامل مواد غذایی و بهداشتی وارد 2 شهرک کفریا و فوئل در استان ادلب در شمال سوریه شدند، شهرک های شیعه نشینی که در محاصره مخالفان قرار دارند. اما الان مسئله مزایا در حومه دمشق که از وضعیت انسانی بسیار دشواری رنج میبره ضد و نقیض هست. به هر حال از مرز این شهرک عبور کردن این کمک های حامل مواد انسانی که گفته میشه 400 تن غذا و مواد بهداشتی هست. اما اینکه تونه به مردم رسیدن تا الان یا نه، خبرها ضد و نقیض هست. بعضی از منابع داخلی میگن هنوز از موانعی که حزب الله قرار داده در محاصره این منطقه عبور نکردن این کمک ها، بعضی ها هم میگن رسیدن. اما به هر حال نیروهای صلیب سرخ و هلال احمر، صلیب جهان سرخ و هلال احمر سوریه در این منطقه حضور دارن برای توزیع کمک ها و در انتظار رسیدن کمک ها هستن. باید دید ساعت های آینده چه گزارش های از این منطقه به دست میاد.
مخالفان حکومت سوریه گویا داعش رو از 2 روستای استان حلب بیرون کردند.
2 روستای کبری و الخربه در شمال حومه شمالی حلب هست که بعد از چند روز درگیری سرانجام مخالفان حکومت سوریه موفق شدن این روستاها رو از چنگ شبه نظامی گروه خلافت اسلامی خارج کنند. با کمک هواپیماهای بدون سرنشین ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا این دستاورد به دست اومد. در کنار اون، مهداد، خبرهای منتشر شد امروز در رسانه ها و در به طور دقیق تر دیدبان حقوق بشر سوریه این گزارش رو منتشر کرده که در حمله جنگنده های ارتش روسیه به یک مدرسه در شهرک قنجاره در حومه غربی حلب 15 تن کشته شدند که 12 تاشون کودک بودن، به علاوه یک معلم. احتمال میره که شمار کشته شدگان این حمله فراتر بره، چرا که تعدادی هنوز ناپدید هستن و شمار زخمی ها هم زیاد هست.
یک خبر دیگری هم بود که حاکی از اینه که هیئت مذاکره کننده وابسته به مخالفان سوری در ریاض یک دوره تمرین مذاکره و دیپلماسی رو آغاز میکنن. این مذاکرات، این در واقع این دوره برای گفتگو با کی هست؟ با دولت اسد یا با جای دیگری؟ اصلا جزئیاتش چی هست؟
بله، این دوره برای گفتگو با دولت اسد هست. مهراد، احتمال داره، یعنی زمان احتمالی اعلام شده برای مذاکرات میان مخالفان و دولت سوریه 2 هفته بعد هست. به همین منظور ریاض حجاب، مسئول هماهنگ کننده شورای عالی مذاکرات در ائتلاف مخالفان، به اروپا سفر کرده برای دیدار با مقام‌های اروپایی و اولین ایستگاهش هم فرانسه است و قرار هست با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیدار کنه. اما مسئله که در این میان وجود داره این هست که مخالفان و هیئت مذاکره کننده مخالفان از گروه‌های مختلف هست و خواسته‌های طبعا متفاوت دارن. برای همین ضروری هست که اینها خواسته هاشون رو هماهنگ کنن و بعضی از اینها، یا شاید بگیم تعداد قابل توجه از اینها، قبلا جز مخالفان سیاسی نبودن و جز مخالفان مسلح بودن که الان پذیرفتن گفتگوها با نظام اسد را. برای همین احتیاج دارن نوعی آموزش ببینن که چگونه در عرصه بین المللی مذاکره کنن، و این دوره که با اشراف آموزگاران یا بهتر بگم دیپلمات های آمریکایی و اروپایی داره برگزار میشه، برای این نوع آموزش دیپلماتیک است و آشنایی اونها با قوانین بین المللی.
سپاسگزار امیلیا جزایری از منطقه خاورمیانه با ما همراه بود، در ارتباط با آخرین تحولات سوریه گفتگو می‌کردیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفته کارهای مقدماتی مربوط به روز اجرای توافق هسته‌ای یا برجام به خوبی پیش می‌رود. پیش از این هم وزیر امور خارجه آمریکا از لغو تحریم‌ها و آغاز اجرای برجام در همین چند روز آینده سخن گفته بود. مقامات ایرانی هم با اظهار خوشبینی نسبت به اجرای هرچه سریع‌تر برجام، خبرهای مربوط به تعیین روز دقیق و یا به تعویق افتادن آن را تکذیب کردند. به گزارش جمشید زن در همین باره توجه کنید.
فدریکا موگرینی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه 21 دی پس از ملاقات با وزیر امور خارجه جمهوری چک در یک نشسته خبری گفت هنوز زمان مشخصی برای رفع تحریم‌ها تعیین نشده است. وی با تأکید بر اینکه اجرای توافق هسته‌ای با ایران به خوبی پیش می‌رود، در این حال اضافه کرد که ضروری است تمامی اقدام‌های مورد توافق از جمله کارهای مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گفته وی به درستی صورت گیرد. خانم موگرینی همچنین گفت در رایزنی هایی که با وزرای خارجه ایران و آمریکا داشته به این نتیجه رسیده است که امور به خوبی پیش می رود و این امکان وجود دارد که تحریم ها به زودی برداشته شوند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز 17 دی ماه گفته بود اگر کارها خوب پیش برود چند روز بیشتر با اجرای برجام فاصله نداریم. اظهارات خانم موگرینی در حالی بیان می شود که برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفتند که کمتر از یک هفته تا روز اجرای برجام باقی مانده است. بهروز کمالوندی در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز دوشنبه منتشر شد با تأکید بر نزدیکی روز اجرای برجام و لغو تحریم ها گفته است کمتر از یک هفته تا اعلام این خبر خوش به ایرانی ها زمان باقی است. برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام که به توافق وین نیز معروف است در 23 تیر ماه سال جاری میان ایران و 6 قدرت جهانی حاصل شد و بر اساس آن تهران پذیرفت بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند و در ازای آن تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی لغو شود. ایران می‌گوید که اورانیوم غنی شده خود را به روسیه فرستاده است و در ازای آن اورانیوم طبیعی دریافت کرده است. تهران همچنین از جمع‌آوری بسیاری از دستگاه‌های سانتریفیوژ خود در چارچوب توافق وین خبر داده است. این روندها بخشی از تعهدات ایران برای اجرای برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی است. از سوی دیگر مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت پیش‌بینی اینکه بتوانیم روز مشخصی را برای اجرای برجام اعلام کنیم بسیار دشوار است. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای تخت‌روانچی افسوده است ایران زمان مشخصی برای آغاز اجرای برجام اعلام نکرده است و اخبار مبنی بر تأخیر و یا به تعویق افتادن زمان اجرای برجام صحت ندارد. وی همچنین با اشاره به زمان بر بودن اقدامات ایران برای اجرای برجام یکی از مسائل را نوسازی راکتور آب سنگین عراق عنوان کرده و گفته است در ارتباط با تغییرات انجام شده در راکتور عراق سندی بین ایران و کشورهای غربی به امضا رسیده که مبنای کار قرار می‌گیرد و بر اساس آن سهم هر کشور مشخص شده است. ایران در چارچوب برجام متحد شده است قلب راکتور عراق را به گونه‌ای باز طراحی کند که از آن نتوان برای تولید پلوتونیوم که در مصارف نظامی و ساخت بمب اتمی کاربرد دارد استفاده کرد. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران همچنین از انتشار آیین‌نامه‌های اجرایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا خبر داده و گفته است این آیین‌نامه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است چون نقشه راهی است که بنگاه‌های اقتصادی بر اساس آن در زمان لغو تحریم عمل می‌کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بیش از 220 نماینده در اعتراض به حمله به سفارت ایران در یمن و همچنین قطع روابط برخی کشورها با ایران بیانیه‌ای صادر کردند. پس از حمله به کنسولگری و سفارت عربستان و آتش زدن بخشی از ساختمان سفارت، بسیاری از مقام‌های ایران این حمله را محکوم کردند و مهاجمان را افرادی خود سرخواندند. اما علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس نهم نیروی انتظامی را مقصر اصلی ماجرای حمله به سفارت عربستان سعودی دانست. مقامات ایران اعلام کردند 60 نفر دستگیر و 2 مقام نظامی برکنار شدند. پیامدهای بیشتر از حمله به سفارت عربستان را در گزارش رویا ملکی بشنوید.
بیش از 220 نماینده مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه بیانیه ای امضا کردند که در آن حمله به سفارت ایران در یمن و همچنین قطع روابط برخی کشورها با ایران را محکوم کردند. در این بیانیه آنها از وزارت امور خارجه خواستند تعرض نظامی به حریم سفارت جمهوری اسلامی در یمن را با جدیت در مجامع بین المللی پیگیری کند. همچنین از وزارت کشور خواستند تا نسبت به تعرض به سفارت عربستان در تهران پیگیری های قانونی را انجام دهند. پس از حمله افرادی ناشناس به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران، بسیاری از مقام‌های ایران ضمن محکوم کردن این حمله، انتساب آن به نیروهای بسیج و حزب الله را تکذیب کردند. گروهی آن را به بیت آیت الله سید صادق شیرازی نسبت دادند و گروهی مهاجمان را افرادی خود سرخواندند. ولی روز دوشنبه سهام نیوز وبسایت حزب اعتماد ملی به نقل از یک منبع آگاه میدانی که خود در میان مهاجمان به سفارت عربستان حضور داشته و به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود نوشت نیروهای بسیجی مهاجم به سفارت عربستان توسط ناحیه مقاومت بسیج شهرک شهید محلاتی تهران برای این حمله سازماندهی شده بودند. این در حالی است که علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نهم روز دوشنبه نیروی انتظامی را مقصر اصلی ماجرای حمله به سفارت عربستان سعودی دانست و گفت این نهاد باید در برابر اتفاقی که به نفع عربستان تمام شد پاسخگو باشد. اما محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، در نماز جمعه میگوید حمله کنندگان به سفارت عربستان 2 گروه بودند.
حمله به سفارت عربستان در ایران نفوذی ها بودند، 2 گروه بودند، حتما 2 گروه بودند، شواهدم نشون میده 2 گروه بودند، از خود دشمن ها بودند، میخواستن این کار رو به وجود بیارن و بعد توپو که افتاده بود در اون طرف به دست دشمن بدن، دشمن دستی بالا بگیره و بعد بگه من قطع مراوده میکنم.
حسن فرشیان، محقق مسائل مذهبی، مقیم فرانسه میگوید نمیشود همه اینها را به نیروهای خودسر ربط داد.
ما نمیتونیم همه را به نیروهای خودسر واگذار کنیم و به اونها نسبت بدیم. مثلا تظاهرات مسلحانه در برخی از شهرهای غربی کشور، این که نمیتونه کار نیروهای خودسر باشه. و اگر ما معتقد باشیم که نیروی انتظامی ما نمیتونه از سفارت یک کشور حفاظت کنه، خب این خیلی کسر شأن برای کشور و برای اقتدار و امنیت ملی ما. گفتمان خشونت و گفتمان دنیا ستیزی و گفتمان دشمن ستیزی و دشمن هراسی رو باید کنترل کرد که چنین بذرهایی رو نپاشه در جامعه.
60 نفر دستگیر و 2 مقام نظامی برکنار شدند. سفرعلی براتلو، معاون امنیتی استانداری تهران و حسن عرب سرخی، فرمانده یگان ویژه پلیس پایتخت. حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور، یکی از دلایل عزل معاون امنیتی استانداری تهران را قصور در حادثه تعرض به سفارت عربستان سعودی در تهران اعلام کرد.
معاونت امنیتی استانداری تهران یک بخشش به خاطر همین موضوع سفارت عربستان بود کنار گذاشته شد. البته در چند مرحله قبل هم تذکراتی به ایشان داده شده بود تو موضوعهای دیگه. حالا در هر صورت یا قصور یا سهل‌انگاری یا به هر شکلی ایشان به موقع انجام وظیفه نکرده بود.
روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرد شناسایی، دستگیری و تحقیق از متهمان ادامه دارد. در پی تنش میان ایران و عربستان، کشورهایی با منافع مشترک برای میانجیگری اعلام آمادگی کردند. ترکیه، اندونزی، پاکستان، ژاپن و اکنون چین، که با توجه به وابستگی اقتصادیش به نفت خاورمیانه قصد دارد میان ایران و عربستان پادرمیانی کند. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در بیانیه‌ای به سفر ژانگ مینگ، معاون این وزارتخانه به ایران و عربستان اشاره کرد و نوشت او در جریان این سفر حامل پیامی بود که به بهبود روابط و مناسبات میان دو کشور منجر شود. اتحادیه عرب روز گذشته در نشست اضطراری خود که به درخواست عربستان برگزار شد، ایران را به دخالت در امور کشورهای عربی متهم کرد. اما در این نشست تصمیمی برای اقدامی مشترک در مقابل ایران گرفته نشد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز روز دوشنبه در مقاله‌ای که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شد، عربستان را به تلاش برای برهم زدن توافق هسته‌ای و تشدید تنش‌ها در منطقه متهم کرد. به نوشته ظریف، با حل این بحران چهره تهدید واقعی برای جهان، یعنی آنچه او حمایت فعالانه عربستان از افراطیون خشونتگرا عنوان کرده است، مشخص خواهد شد.
رویا ملکی گزارش میداد. و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
محمد امامی کاشانی، امام جمهوری تهران، ضمن محکوم کردن حمله به سفارت عربستان گفتند که بر طبق گفته رهبر این کار گروه نفوذی بوده و بعضا از نادانها نیز استفاده کردند. خب شکر خدا که حال فتنه تمام شده و نفوذ دستگیری شماست، تا که عمل کرداتون رو و ندانم کاریاتون رو خودتون توجیه کنید.
اگر دنیا صلح رو میخواد و آرامش رو میخواد، باید همون خط رهبری ایران رو برن جلو. واقعا ایشون بدون هیچ غرض و مرضی با هیچ ملت دنیایی میتونه آرامش رو تو منطقه واقعا پیاده بکنه. با این وضعی که پیش اومده، بهترین راه این است که ایران و اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، رون مرزای قدیم قانونی خودش را، و امنیت اسرائیل رو تأمین بکنه و آمریکا و خاورمیانه رو به دست ایران بده و دست این گروه‌های افراطی و واقعا که مادرش از سوی عربستان هست دست بکشه تا اینها برای همیشه تو خاورمیانه نابود بشن و نه به اروپا بتونن لطمه بزنن و نه به آسیا و آفریقا و کشورهای دیگه.
مسئولان حکومت اسلامی کاملا درست میگن که نه تنها حمله به سفارت خونه، بلکه تمام جنایت ها، مردم آزاری ها، فحشا، توزیع مواد مخدر و دیگر ناملایمات اجتماعی و اقتصادی کار خودسراست. پس میشه نتیجه گرفت که 37 سال خودسرها بر ایران حکومت میکنن و تنها زمانی میشه از این آشفت بازار رنگارنگ خلاص شد که حکومت از دست خودسرها باز پس گرفته بشه.
جناب آقای روحانی، خواهشی ازتون داشتم، برای یک بار هم که تو عمرتون شده به خاطر وجدانت، به خاطر اون مردمی که بهت رأی دادن، به خاطر اون کلیدی که نشون مردم دادی، برای یک بار هم شده بیا رو راست باش با مردم، رک با مردم صحبت کن، واقعیت‌ها رو به مردم بگو. بگو مملکت در حال انفجاره، بگو عمدن دارن مملکت رو نابود میکنن، دستی دستی میخوان مملکت رو داغون بکنن، اصلا بپاچن تیکه تیکه بکنن. بیا اینا رو به مردم بگو. آقای روحانی وظیفه دارید، حالا اگر گرفتن اعدامت هم کردن، حداقل مردم رو بمیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از پیدایش دلواپسان هسته‌ای در ماه‌های گذشته و همزمان با بررسی توافق هسته‌ای، اکنون دلواپسان قراردادهای نفتی هم پا به میدان گذاشتند و قراردادهای نفتی دولت حسن روحانی را مخالف منافع ملی می‌خوانند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
مخالفین دولت حسن روحانی در روزهای گذشته و همزمان با ادامه کاهش بهای نفت در بازارهای جهان، قراردادهای نفتی دولت حسن روحانی را به باد انتقاد گرفتند. آنان حتی این قراردادها را بدتر از قرارداد کرسنت می‌خوانند. علیرضا سلیمی نماینده محلات دلیجان روز دوشنبه در نشست علنی مجلس از جمله گفت:
قراردادهای جدید نفتی موجب نگرانی کارشناسان و افراد صاحب نظر شده است. مبادا کرسنت دیگری در راه باشد. چرا علارغم نص صریح اصل 77 قانون اساسی مبنی بر تصویب کلیه عهدنامه‌ها، مقابل نامه‌ها، قراردادها توسط مجلس شورای اسلامی ادعی دنبال دور زدن مجلس و قانون هستند.
علیرضا زاکانی یکی از نمایندگان تندرو مجلس و از هواداران دولت پیشین هم روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در خبرگزاری فارس از جمله گفت مدل جدید قراردادهای نفتی که با هدف جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت و گاز طراحی شده با انتقاد گسترده کارشناسان این صنعت و حقوقدانان روبرو شده است. علیرضا زاکانی همچنین در مورد قرارداد کرسنت گفت: قرارداد صادرات گاز به امارات با شرکت کرسنت در دوران ویژن زنگنه در زمان محمد خاتمی به امضا رسید که به دلیل ارزان فروشی گاز با مخالفت و ممانعت اجرا روبرو شد. به گفته این نماینده مجلس، چندی پیش دادگاه لاهه با شکایت شرکت اماراتی کرسنت به دلیل عدم اجرای قرارداد ایران را به پرداخت جریمه سنگینی محکوم کرد که 14 میلیارد دلار بوده است. آقای زاکانی نماینده هوادار محمود احمدی نژاد اما درباره اینکه ایران به دلیل زیر پا گذاشتن مفاد این قرارداد از سوی دولت احمدی نژاد و عدم اجرای تعهدات خود محکوم به پرداخت این جریمه می شود سکوت می کند. عزیز اکبریان رئیس مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس هم روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت قراردادهای نفتی از قراردادهای پرمسئله در کشور محسوب می شود که مسئولان باید راه‌های تکرار دوباره قرارداد کرسنت را ببندند. از نصیر شیرخانی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل نفتی درباره تفاوت قراردادهای تازه نفتی با قراردادهای قدیم پرسیدم.
ببینین، من نمیدونم واقعا این نماینده های مجلس که اعتراض کردن چقدر از جزئیات این قراردادها خبر دارن، چون هنوز قراردادی امضا نشده که ببینیم که آیا این قراردادها به نفع شرکت های خارجی هستش یا به نفع ایران. قراردادهای پیشین به صورت بای بک بودن، یعنی شرکت های خارجی می اومدن برای مدت کوتاهی حدود به فرض 6 سال 7 سال در ایران میموندن، یک حوزه مشخص و توسعه میدادن و بر مبنای قراردادی که داشتن سرمایه‌ای که اونجا گذاشته بودن بهشون برمیگردونن، همین که یه نفع مشخصی بهشون میدادن. حالا در قرارداد جدید اومدن گفتن نه، ما دیگه قرارداد بای بک نداریم، چون این قراردادهای بای بک کوتاه مدت شرکت های بزرگ رغبت ندارن. این قراردادها حدود 20 تا 25 سال، یعنی قراردادهای بلند مدت هستن و میشه بهشون گفتش که اینا دیگه قرارداد بای بک نیستن، اینا طرحهای مشارکتی هستن. ولی چون در قانون اساسی ایران گفته میشه که نباید ما به شرکت های خارجی امتیاز بدیم، حالا به خاطر اینکه از موانعی که نظر قانون اساسی وجود داره اینا رو رفع بکنن، اومدن اسم اینا رو گذاشتن قرارداد بای بک دراز مدت.
نصیر شیرخانی درباره قرارداد کرسنت و انتقادهایی که به این قرارداد هم میشود به رادیو فردا میگوید:
قرارداد کرسنت قراردادی بود برای صادرات گاز ایران به امارات متحده و شرکت کرسنت که طرف اصلی قرارداد با ایران بود اومد یه مقدار زیادی پول خرج کرد، پالایشگاه‌های شیرینسازی گازو در امارات درست کرد، ولی بعدن مشکلاتی پیش اومد. مشکلات این بود که ایران اون موقعی که قراردادو با کرسنت امضا کرده بود حدود مثلا 15 سال پیش واقعا قیمت گاز خیلی پایین بودش، ولی بعد از این مدتی قیمت گاز رفت بالا و ایران گفتش که ما نمیخوایم که گازو به قیمت نازل به شما بدیم، شما بیاین مذاکره بکنیم و قیمت بهتری به ما بدید. قیمتی که هم ایران در نظر داشت خیلی بیشتر از اون قیمت اولیه بود. کرسنت قبول نکرد و مذاکراتشون به نتیجه نرسید و کرسنت هم به دادگاه بین‌المللی در لاهه رفت و ظاهرا الان موفق شده که یک حکمی رو بر علیه ایران بگیره و حالا میگن که حدود مثلا ایران باید 14 میلیارد دلار بپردازه. آیا ایران این غرامت رو خواهد پرداخت یا نه؟ من بعید میدونم.
در واکنش به انتقادهای مخالفین دولت به قراردادهای نفتی، حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری ایلنا میگوید انتقادات به قراردادهای جدید نفتی غیر کارشناسی است. در سالهای گذشته به گفته آقای امیری در زمان تحریم و غیر تحریم از قراردادهای نوع قدیم استفاده میشد، اما در قانون برنامه 5 ساله توسعه وزارت نفت موظف شده که قراردادهای قبلی را با هدف ایجاد تحول در آنها بررسی و بازنگری کند و مسببات دولت هم در هیئت تطبیق قوانین بررسی و این هیئت زیر نظر رئیس مجلس آن را تأیید کرده است.
جواد کوروشی گزارش میداد.
رادیو فردا گوش میکنید.
در مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان با من مرتضی قاسمفر همراه هستید. بخش دوم این مجله شامگاهی رو آغاز میکنیم، باز هم با خبرها. همکارم بهروز کارونی در استودیو خبر در کنار من هست تا شما رو بار دیگه در جریان خبرهای مهم ایران و جهان قرار بده. بهروز،
با سلام مجدد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت انتظار دارد که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به زودی برداشته شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، خانم موگرینی که روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک سخن می‌گفت، تصریح کرد که هنوز زمان مشخصی برای رفع تحریم‌ها تعیین نشده است. وی با این همه تصریح کرد که اجرای توافق هسته‌ای با ایران به خوبی پیش می‌رود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در این حال اضافه کرد که ضرورت دارد تمامی اقدام‌های مورد توافق از جمله کارهای مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گفته وی به درستی صورت بگیرد. خانم موگرینی این موضوع را اضافه کرد که در رایزنی‌هایی که با وزیران خارجه ایران و آمریکا داشته به این نتیجه رسیده است که امور به خوبی پیش می‌رود و این امکان وجود دارد که تحریم‌ها به زودی برداشته شوند. گرهارد شوردر، صدر اعظم سابق آلمان که در رأس یک هیئت بلندپایه تجاری وارد ایران شده است، دیدارهای خود را با مقامهای بلندپایه ایرانی آغاز کرد. آقای شوردر صبح دوشنبه با علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران ملاقات کرد و دو طرف از جمله درباره بحران سوریه، تنش‌های اخیر در روابط ایران و عربستان سعودی و امکان گسترش همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌ها، آقای شوردر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایرانی دیدار کرده است. قرار است وی روز سه‌شنبه با حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران ملاقات کند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز دوشنبه در نطق خود در صحنه مجلس حصر بدون محاکمه را خلاف اصول قانون اساسی دانست و از قوه قضایی خواستار حل و فصل این مسئله شد. آقای مطهری در این حال در نطق خود از جمله به مسئله حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران پرداخت و نیروی انتظامی را مقصر اصلی معرفی کرد. وی گفت نیروی انتظامی به صرف اینکه حمله کنندگان به گفته او وابسته به یک نهاد بودند از انجام وظیفه خود سر باز زد. علی مطهری در این حال در نقطه خود گفت که دوره جاری مجلس در حوزه سیاست داخلی و اجرای قانون اساسی درباره حقوق ملت به گفته وی کارنامه درخشانی ندارد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت شناسایی، دستگیری و تحقیق از متهمان حمله به سفارت عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. دادستان تهران در این حالی از ادامه دستگیری و تحقیق از متهمان به حمله به سفارت عربستان سعودی سخن گفت که بیش از 10 روز از این رویداد می‌گذرد. پیش از این حسین علی امیری سخنگو و قائم مقام وزیر کشور به نقل از معاون امنیتی این وزارتخانه از بازداشت حدود 60 تن در ارتباط با حمله به سفارت عربستان سعودی خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای دولت آبادی روز دوشنبه همچنین از صدور احکام متفاوت و آنچه تبعیض ناروا و صدور احکام متفاوت در پرونده‌های مختلف خواند انتقاد کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد گفت که تحریم‌های غرب به ضرر اقتصاد روسیه تمام شده است. رئیس جمهوری روسیه با توصیف تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو به نمایشی بی‌معنی اظهار داشت که با در نظر گرفتن امکانات مسکو در بازارهای مالی بین‌المللی تحریم‌ها به طور جدی به ضرر روسیه بوده است. مرتضی جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی و آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما دور دیگری از مذاکرات چهار جانبه درباره صلح افغانستان امروز دوشنبه در اسلام آباد در جریان بوده است و برگزار شده. درباره جزئیات این نشست با همکارم قادر حبیب، خبرنگار رادیو آزادی سرویس افغانستان رادیو اروپای آزاد، همراه میشیم که در استودیو در کنار من هست. قادر، این مذاکرات چهار جانبه دقیقاً با چه اهدافی برگزار میشه و تا الان چقدر در اهدافش موفق بوده یا نبوده؟
خب ای که تا چه حد در اهدافش موفق بوده پیش از وقت است که در این مورد صحبت کنیم، چرا که تا هنوز در مورد نتیجه نشست امروز صحبت نشده. اما هدف این نشست طرح نقشه راه برای آغاز گفتگو با شورشان مخالف مسلح دولت افغانستان است که از 14 سال به این سو با این دولت مرکزی در جنگ هستند.
اما یکی از مهمترین گروهایی که به هر حال بخشی از بحران افغانستان هست از این نشست، در واقع در این نشست غایب هست، طالبان. چطور انتظار میره که بدون حضور طالبان بشه چنین نشستی رو به نتیجه رسوند؟
بله، قسمی که شما اشاره داشتین، رهبران طالبان اصلا در گفتگوهای چهار جانبه امروز که در آن نمایندگان پاکستان، افغانستان، ایالات متحده آمریکا و چین حضور داشتند اشتراک نداشت و دلیل آن این است که در این نشست بیشتر در ارتباط با چگونگی آغاز گفتگوها با طالبان صحبت خواهد شد. مقامات افغان گفتند انتظار دارند که جانب پاکستان فهرست از طالبان را و یا سران از طالبان را تهیه کنه و در اختیار حکومت افغانستان قرار بده و در اختیار این نشست قرار بده که آماده گفتگو با مقامات افغانند.
آیا چون این فهرستی که پاکستان تهیه میکنه چقدر در واقع به حقیقت میتونه نزدیک باشه یا اصلا چقدر میتونه دربردارنده یه بخش اعظمی از گروهای قوی و زینفوذ در بحران افغانستان باشه در میان طالبان؟
خب گروه طالبان پس از خبر اعلام مرگ رهبر این گروه ملا محمد عمر سال گذشته در ماه جولای تقسیم شده و انشقاق و انقسام در این گروه به میان آمده که موجب به نحو سردرگمی در گفتگوهای صلح هم در آینده خواهد شد. اما بالفعل فعلا گروهی که بالقوه میتونه از طالبان نمایندگی کنه و صحبت میکنه گروهی است به رهبری ملا اختر محمد منصور و همچنان گروه دیگر که از گروه اصلی انشقاق کرده گروه به رهبری ملا رسول است که این دو گروه عمدتاً در موردشان صحبت میشه و همچنان شبکه حقانی که با ملا اختر منصور یک جا هست. اینا گروه هایی هستند که شناخته شده هستند و افرادی هم که معرفی میشن در فهرست نام اونا گنجانیده میشه شامل همین گروه ها خواهد بود.
قادر، خیلی کوتاه به ما بگو که چقدر این گفتگوها در خود افغانستان مورد استقبال هست و در واقع بهش امید میره.
خب مردم افغانستان همواره زمانی که از آغاز گفتگوها صحبت شده از اون استقبال کردن. قراره که در ماه جولای سال گذشته دور اول گفتگوها با حضور نمایندگان طالبان برگزار شد، مردم استقبال کردن چرا که مردم از جنگ و خشونت دیگه خیلی خسته شدن در افغانستان. اما اینکه این گفتگوها به چه نتیجه میرسه سوال در اینجاست. مردم این را مورد سوال قرار میتن که هر بار از صلح و گفتگو صحبت میشه اما نتیجه آن را ندیدن.
سپاسگزارم قادر حبیب، خبرنگار رادیو آزادی، سرویس افغانستان، رادیو اروپای آزاد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
یک هیئت 20 نفره تجاری آلمان نیمه شب یکشنبه به سرپرستی گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین این کشور، وارد تهران شد. قرار است این هیئت در دیدار و گفتگو با مقام‌های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی زمینه بهبود روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور ایران و آلمان را فراهم کند. جواد کوروشی در همین باره گزارش می‌دهد.
در ادامه سفر هیئت‌های اقتصادی از کشورهای اروپایی به ایران، یک شنبه شب گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در رأس هیئتی بیش از 20 نفر از سرمایه‌گذاران و بازرگانان آلمانی وارد تهران و مورد استقبال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران قرار گرفت. پس از دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 و در آستانه لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در روزها و هفته‌های آینده، آلمان که از شرکای دیرین اقتصادی ایران است، برای چندمین بار هیئتی اقتصادی را به تهران می‌فرستد. آقای شرودر روز دوشنبه با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد و بر پایه برنامه سفر اعلام شده قرار است صدر اعظم پیشین آلمان با دیگر مقام‌های بلندپایه ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان دیدار و گفتگو داشته باشد. آلمان که همواره یکی از مهمترین شریکان اقتصادی ایران بوده است، پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین و حتی مهمترین شریک اقتصادی ایران به دیگران و از جمله امارات واگذار کرد. از سال گذشته ما حجم بازرگانی میان دو کشور در حال افزایش است. بر پایه آمارهای گمرک جمهوری اسلامی، واردات ایران از آلمان در 9 ماهه منتهی به آذر امسال حدود 1,300,000,000 دلار و صادرات ایران به آلمان حدود 215,000,000 دلار بوده است. سفر صدر اعظم پیشین آلمان به ایران غیر رسمی بوده و به عنوان رئیس افتخاری اتحادیه بازرگانان خاورمیانه و خاور نزدیک موسوم به نموف صورت می‌گیرد. پیش از این و به دنبال توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1، زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه این کشور به ایران سفر کرده بودند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. هیلا صدیقی شاعر ایرانی که پنجشنبه شب گذشته هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده بود، روز 18 دی ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. خانم صدیقی در صفحه فیسبوک خود شرحی از رفتار ماموران و شرایط بازداشتش را نوشته که خلاصه از آن را آزاده اسدی برای ما میگوید.
هیلا صدیقی در صفحه فیسبوک خود گفته است بازداشت او در ارتباط با پرونده جدیدی است که برای او تشکیل شده و دادگاه در غیاب او برای این پرونده رأی صادر کرده است. این شاعر ایرانی نوشته است شب اول را در انفرادی بازداشتگاه فرودگاه بوده و شب دوم را در بازداشتگاه شاپور که به گفته او معروف به سیاه‌ترین محبوس زندانیان خطرناک است. هیلا صدیقی نوشته است در شرایطی در بازداشت به سر می برده که آگاهی شاپور هم از پذیرش او در آنجا امتناع می کرده است. هیلا صدیقی گفته است جا به جای او در شهر با قفس صورت می گرفته و نظارت ها در حد نظارت بر یک جانی بوده است. خانم صدیقی از مسئولان دادسرای فرهنگ و رسانه، وزارتخانه ها و سایر ارگان های فرهنگی و هنرمندان و فعالان اجتماعی و مدنی خواسته از حقوق اولیه و انسانی هنرمندان و فرهنگیان در هنگام بازداشت یا بازرسی قضایی مناسب با شأن و منزلت آنها توسط دستگاه‌های انتظامی و قضایی دفاع کنند. هیلا صدیقی در بخش دیگری از این مطلب خود در صفحه فیسبوکش گفته است نمی‌خواهد فعال سیاسی باشد، هرچند که عرصه سیاسی در ایران آنقدر وسیع شده که تمام فعالان اجتماعی و حتی هنرمندان را هم در خود جای می‌دهد. او اضافه کرده هرگز عضو هیچ حزب یا جریان سیاسی نبوده، هرچند که در سال‌های فعالیت انتخاباتی خودش و در انتخابات سیاسی گرایشش را نسبت به یک جریان که آن را به راه خود نزدیک‌تر دیده نشان داده است. اما به گفته او هرگز به چهره سیاسی و گروه و جریان سیاسی تعهد یا وفاداری برای همیشه نداشته است. هیلا صدیقی در انتخابات سال 88 از میرحسین موسوی حمایت کرده بود. این شاعر ایرانی میگوید اکنون تنها به آبادی و آزادی سرزمین و حقوق انسانی تمام مردم تعهد و وفاداری دارد. هیلا صدیقی گفته است از فعالیت‌های انتخاباتی خودش و از همراهی با جریان اصلاحات پشیمان نیست.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
خب خب امروز در حوزه موسیقی خبری داشتیم که بسیاری از طرفداران یکی از برجسته ترین موزیسین ها و خوانندگان شاید قرن بیستم، یکی از برجسته ترین و مهمترین خوانندگان قرن بیستم رو در شوک و ناراحتی فرو برد. دیوید بویی، خواننده نوآور بریتانیا که بعد از 5 دهه خلاقیت هنری با بعد از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان چشم از جهان فرو بست. برای یک مرور کوتاه بر آنچه که دیوید بویی رو به یک چهره متمایز یا آیکون و شمایل تبدیل کرد، با پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا در استودیوی خبر همراه خواهیم شد. پیام، چرا مرگ دیوید بویی تا این حد انعکاس جهانی داشت، تا حدی که نخست وزیر بریتانیا پیام داد و اون رو یک فقدان عظیم شمرد؟
سلام میکنم به تو مرتضی عزیز، سلام میکنم به شنوندگان این مجله خبری. خوشحالم این فرصت کوتاه هست در مورد دیوید بویی، همونطور که